أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا فاستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سوره مبارکه تغابن که در مدینه زلزله شد بخشی از اون مربوط به تبیین اصول کلی است، یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد است. راز تکرار بعضی از آیات در قرآن کریم این است که خدای سبحان قصص انبیای سرزمین‌های متعدد، مردم‌های گوناگون، ملت‌ها و نهله‌های متعدد را نقل می‌کند. گرچه برخی از این مطالب تکرار به نظر می‌رسد، اما برای بیان کردن اینکه مشرکان یک سلسله مشکل مشترک داشتند، یک سلسله مشکل خاص، هم قصص انبیا را ذکر میکند چون حرفهای اون واحد است، مصدقا لما بین یدیهم هست، تکرار به نظر میرسد. مشکلات اعصار و امصار چون مشترک هست، تکرار به نظر میرسد. جواب اون مشکلات چون شبیه هم است، تکرار به نظر می رسد. لذا خیال میکنن قرآن کریم یک مطلب را درباره یک ملت چند بار گفته است، در حالی که این چنین نیست. ملل مختلف، نهر مختلف، ازمنه مختلف، امکنه مختلف، انبیای مختلف، کتب مختلف در طی این قرون غیر متعین نازل شده. یه سلسله اصول مشترک جهانی است مربوط توحید و وحی و نبوت، یه سلسله خصوصیات مشترک تمام انسان هاست، یه سلسله خصوصیات مربوط به هر ملت و نهلتی است. بنابراین اگر قرآن کریم مخصوص مردم حجاز بود، یک مطلب را چند بار ذکر میکرد، یک قصه را چند بار تکرار میکرد، یک اشکال را، یک جواب را، یک دلیل را، یک شبهه را چند بار تکرار میکرد، این ممکن بود زمینه شبهه و اشکال بر قرآن کریم معاذ الله وارد بشود، ولی این چنین نبود. حالا خصوصیاتی که این مردم چه مردمی اند رو وجود مبارک حضرت بر اونا مشخص کرد، یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم. این کتاب را در طی 23 سال در جهاد و هجرت، در سفر و حضر، در دشواری و غیر دشواری، در مسجد و میدان جنگ برای مردم تفسیر کرد، چون فرمود لتبین للناس. این قرآن را رها نکرد، بخشی از آیات که نازل می شد این رو تو مسجد برای مردم می خوند یتلو علیهم آیاته، این رو تفسیر می کرد، تبیین می کرد، بعد وارد صحنه اجتماع می شد. اگر مربوط به اقتصاد بود وارد می شد، اگر مربوط به سیاست بود وارد می شد، اگر مربوط به جنگ یا صلح بود وارد می شد. در میدان عمل با مردم از نزدیک حضور داشت، بعد دوباره مردم رو به مسجد جمع می کرد، بعد از نماز می گفت فلون جا به فلون آیه عمل شده است، فلون جا به فلون آیه عمل نشده است، چون آیه معنیش اینه. خب یه مفسر معصوم 23 سال تفسیر کننده جا برای ابهام نگذاشت، برابر این کتاب تکرار ندارد، یک ابهام ندارد، دو تفسیرش مربوط به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلا واسطه است، این سه برابر سوره 8 که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، حضرت فرمود انی تارکم فیکم الثقلین، اهل بیت به جای او نشستن به قرآن ناطقن، این 4 و 5، لذا هم مسئولیت قرآن از تکرار، مسئولیتش از اجماع، مسئولیتش از ابهام، از همه جهات تأمین شده است. لذا گرچه به حسب ظاهر دارد الذین کفرو، اما این الذین کفرو چه گروهیان، اون را شاگردان حضرت در مسجد حضرت بعد از نماز از حضرت سوال می‌کردن، این تو روایات هست، تو تاریخ هست، تو تعبیرات تفسیری اهل بیت علیهم السلام هست. فرمود الم یأتکم نبأ الذین کفروا، خب اگر یه قصه مبهم باشد اینا سوال میکنم که منظور کیه، ما کجا رو بریم تحقیق بکنیم. قرآن فرمود که عذاب الهی آمده است، خب اینا سوال میکنن چه گروهی بودن، چه زمانی بود، چه زمینی بود. همینطور بفرماد یه گروهی تو عالم بودن وحی رو تکذیب کردن، خدا عذاب شد، اینو کی قبول میکنه؟ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم، در دنیا ولهم عذاب علیم در آخرت. خب چرا عذاب شدن؟ دلیل مسئله ذالک بانه کانت تأتیهم رسلهم، این به نحو استمرار است، هیچ ملتی نبودن مگر اینکه پیغمبر دارن. در چند جای قرآن فرماد که تا اندیشه هست بشر هست، فکر میکند، مختار است، راهنما میخواد. این من امتن الا خلافی ها نذیر. منتها قبلا هم بحث شد، در 2 جای قرآن میفرماد به این که شما الان وسایل ارتباط جمعی ندارید، تو ما از خاور دور و باختر دور خبر بدیم، که چه در پایان سوره مبارکه نساء، چه در بخش از سوری که بعد از سوره یاسین است، فرمود انبیای فراوانی در عالم آمدند، منهم من قصصنا علیک منهم من لم نقصص. هیچ کس نمیتواند بگه چطور این انبیا تو خبر میانه بودند. اون روز تنها رابطه‌ای که انسان‌ها با هم داشتن تو همین محدوده خبر میانه بود دیگه. خاور دور، باختر دور، کسی خبر نداشت تا قصه اونها رو به خدا در قرآن بگوید. فبود خیلی از انبیا ما قصه شو نگفتیم. این که تو روایات دارد، اخبار دارد که 1000 و اندی انبیا آمدن نهلهی داشتن، برای همین جهت بود. فبود من هم من قصص ناله، من هم من لم نقصص. ولی اصل کلی قرآنی سجاش محفوظه. هیچ قریه ای نبود مگر اینکه ما نذیر فرستادیم. هیچ ملتی نبود مگر اینکه ما رحم فرستادیم. این برهان عامه دیگه. این برهانی که در پایان سوره مبارکه نساء آمده است، این چه خداییست، این چه دینیست. اگر ما انبیا نمی فرستادیم بشر علیه ما احتجاج می کرد. همین سوره مبارکه نساء بخش پایانش این بود که چندی قبل هم خونده شد، فرمود رسلا مبشرین و منذرین، چرا انبیای فراوان فرستادیم؟ سوره مبارکه نساء. بعد از اینکه نام مبارک نوح و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسبات و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و داوود سلام الله علیهم را برد در آیه 163. در آیه 164 فرمود و رسولا قد قصصناهم علیک من قبلو و رسولا لم نقصصهم علیک. خیلی از انبیا بودن در جهان که ما چی بگیم؟ ما باید قصه انبیا رو بگیم که شما بتوانید تحقیق کنید یا بهره علمی برید یا بهره موعظه‌ای ببرید که بتوانیم بگوییم فنظرو کیف کانه کیف کانه کیف کانه. شما چه دسترسی به خاور دور دارید؟ دسترسی به مختر دور دارید؟ الان گفته دیگه، به طور کلی گفته، الان قابل دسترسی هست. فما شما در هر زمانی بخواد بررسی کنید، آثار گذشتگان هست، میراث فرهنگی گذشتگان هست، الان برید تحقیق کنید آثارش رو میبینید. این برای آنه که فسیر و فسیر و فسیر روی که در قرآن دارد به ما هست دیگر. اون روز منطقهشو محدود بود، میتوانستن از شام به حجاز به مانندان رفت آمد بکنند، اما وسیله قار پیما و کشتی های اقیانوس پیما و اینا که نداشتن که. فرمود و رسولن قد قصصناهم علیک من قبلو و رسولن نم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. چرا این همه انبیا رو فرستادیم؟ رسولن، خب اینا رو که در قرآن نامشون برد که، بفرماد رسولن مبشرین و منذرین که نام اونها رو ما در قرآن نبردیم، لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این از غنی ترین و قوی ترین آیات قرآن کریمه. به ملتی که عقل دارد، ملت مختال، مختال یعنی کسی که با خیال کار میکند، ملت وهام یعنی کسی که با وهم کار میکند، مستحضری نه خیال علمی است نه وهم علمی است، اینا رو میگن عرفی. اگر از مدار خیال و وهم، از بند خیال، از دام خیال و وهم بگذرد به قلمرو وسیر عقل، عقل یعنی برهان برسد، اونگاه الهی فکر میکند. فرمود اگر چرونچه ما انبیا نمی فرستادیم، همین عقلی که غنی ترین و قوی ترین مخلوق من است علیه من احتجاج می کند، می گوید تو ما را در جهان خلق کردی که اسرار فراوانی در عالم هست، یک، به ما گفتی عادل باش، دو، معنای عدلم اینه که هر چیزی را سر جای خود قرار بدیم، سه، جای اشیا را اشیا آفرین می داند نه ما، چهار، و معین نکردی جای اشیا چیه، جای اشخاص چیه، کدوم ماهی حلاله کدوم ماهی حرامه، آیا هر چی از انگور برمی آید چه شراب چه شربت هر دو حلال است یا نه، ما که نمی دونیم. اگر انبیا نفرستادیم عقل علیه خدا احتجاج میکرد. این کدوم مکتبه؟ چجور خدا اجازه میداد که عقل در برابر او بگوید تو چرا پیغمبر نفرستادی؟ از ما عدل میخواهی؟ معنای عدلم اینه که هر چیزی رو سر جاش قرار بدیم، ما که نمیدونیم که جای اشیا کجاست. میلیون ها موجود تو دریا هست، میلیون ها موجود تو صحرا هست، میلیون ها کار میشه کرد، تو باید معین بکنی. عظمت و جلال عقل چقدر است خدا میدانه. فرمود لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، که مستحضرید بعد ظرف است مفهوم ندارد مگر اینکه در مقام تهدید باشد، اینجاشون در مقام تهدید است مفهوم دارد. مضمون همین بیان نورانی مرحوم کلینی از امام باقر سلام الله علیه نقل کرد به دنباله اون حدیث. یه حدیثی است مربوط به زمان ظهور حجت سلام الله علیه که در آستانه میلاد اون ذات مقدسیم. اولین حدیث، حدیث 21 که باب عقل و جهل است. اینه که وقتی حضرت سلام الله علیه ظهور کرد، ذات اقدس الهی برکت حضرت دست روی رؤوس مردم میگذارد، عقل مردم کامل میشود. خب حالا الان اگه حضرت ظهور کرد با 7 میلیارد، اگر مردم عاقل باشن، صحابی هم مثل امام داشته باشه، اداره اینا خیلی آسونه دیگه. مشکل اینه که عقل نیست، مردم دارن با کشدار یکدیگر زندگی میکنن. الان دیگه بودجه غالب کشورها مشخص است، قسمت مهم بودجه بخشی از این کشورهای زورگو مثل صهیونیست، مثل آمریکا، مثل آزارک، صرف سلاح‌های آدمکشیه، صرف بودجه نظامیه. اگر فقر هست، فراکت هست، بیکاری هست، برای قسمت مهم روزیه که خدا در زمین آفریده صرف سلاح‌های آدمکشیه دیگه. خب این برخلاف عقل دیگه. تو این روایت نورانی که امام باقر سلام الله علیه دارد، این روایت 21 از روایات جلد اول اصول کافی است، اونجا دارد که وضع الله یده علی رؤوس العباد فکملت به احلامهم، عقولشون میاد بالا. حالا اگه حضرت ظهور کرد، عقل مردم بالا آمد، 313 شاگرد مثل امام داشت، اداره این 7 میلیارد آسونه دیگه. بعد از اون روایت، روایت 22مه، اون روایت 22 مضمون همین آیه 165 سوره مبارکه نساست، اونجا دارد که از امام سلام الله علیه سوال میکنن که حجت خدا امروز چیه. حضرت تفصیل میداد، میفهمد که حجت الله علل عباد النبی، حجت خدا بر مردم پیغمبر است. ول حجه بین العباد و بین الله سبحانه و تعالی العقل. چقدر این نمکین و شیرین و قدیر و قوی است. حجت خدا بر مردم وحی است، حجت بین خدا و بندگان عقل است. امام در اونجا خیلی ظریفانه تأدب را رعایت کرده، کلمه علا را نیاورده، نفرمود حجت مردم بر خدا، فرمود حجت بین مردم و خدا عقل است. اما خود خدا چون صاحب قدرت و صاحب اختیار بود، فرمود حجت مردم بر خدا عقل است. این علا در قرآن هست، اگر با کتاب کافی مراجعه نکنید، به این دو روایت مراجعه نکنید، به تفسیر این دو روایت مراجعه نکنید، این معنی اتلاف عمره. در اینجا فرمود به این که لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. پس اونقدر عقل هنرمند است، وقتی علیه الله میتواند حرف بزند، علیه رسول الله عقل حرف بزند دیگه، نه هوس، نه وهم، نه خیال. البته کمترین چیزی که خدا خلق کرده است عقل است. شما در مسئله یقین این روایات ببینید، کمترین چیزی که خلق شده یقین است، مگر یقین با آسونی میاد؟ مگر برهان با آسونی میاد؟ خب این هست. خب در یه محکمه‌ای که یک طرف خدا، یک طرف خلق خدا، داور عقل است، چنین محکمه‌ای کجا با ترسیم بشود؟ یک غزل لطیفی اون بزرگوار طبیب اصفهانی دارد که مرنجون دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشیند، خلد گر به پا خاری آسون برارم چه سازم به خاری که در دل دشیند. به اون بخش پایانی میرسد، بنازم به بزم محبت که اونجا گدایی و شاهی مقابل نشینم. خب این خیلی لطیفه، اما از او لطیفتر همین مضمون آیه است، بنازم به بزم قضاوت که اونجا خدایی و خلقی مقابل نشینن. این کجاست؟ یه طرف خدا، یه طرف بنده خدا دارن مهاجم میکنن. در باره چی مهاجم میکنن؟ کمترین چیزی که خلق شده از عقل. همه ما موظف عادل باشیم، اما اونایی که فرعونی فکر میکنن میگن جای اشیاء را خود ما معین میکنیم. الان فرق نظام اسلامی با نظام شرق و غرب همین است. اگر یک کشوری بخواهد اداره بشود، سه عنصر رسمی میخواد. یه عنصر مواد حقوقی است که عملیاتی است و کاربردی است که مجلس های هر کشوری عهده‌دار اون هستند. چجور زندگی کنه، اقتصادشون، روابطشون، ترافیکشون، مالیاتشون، تجارتشون. این مواد حقوقی است که مجلس هر کشوری اون را ترسیم بکند. ما هم مجلس داریم که موضوعات رو مشخص بکند، هم رساله عملیه مراجع داریم که احکامش رو مشخص بکند. قسمت دوم مبانی، یعنی مبانی، مبانی این مواد است. بالاخره هر کشوری که مواد حقوقی دارد، به استناد اینکه میخواد مستقل باشد، مواصلات داشته باشد، مساوات داشته باشد، امنیت داشته باشد، آبادی داشته باشد، عدم خداخله داشته باشد، نفوذی داشته باشد، محیط زیست داشته باشد، ایناست که اینا مبانی است. به استناد این مبانی اون مواد را مجلس قانونگذاران تنظیم میکنند. کلید همه این مبانی عدل است. تا اینجا مشترک بین ما و دیگران. از این به بعد مرز افتراق نظام اسلامی با کشورهای غیر مسلمان است. همه ما، یعنی تمام این 7 میلیاردی که روی زمین زندگی میکنیم، میگیم کلید همه این مبانی عدل است. بر اساس عدل باید موادی تصویب بشود و عملیاتی. عدل هم این کلمه حرفی هم محبوب هم است، هم معلوم هم است. عدل یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو سر جاش گذاشتن. تا اینجا مشترک. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ اونا که تفکر فرعونی دارن میگن انا ربکم الاعلا، ما علمت لکم من اله غیری، میگن جای اشیا را ما مشخص میکنیم، جای اشخاص را ما مشخص میکنیم. صهیونیست را میگیم در حق خودش دفاع میکند، آل سعود را میگیم در حق خودش دفاع میکند، یمنی مظلوم را میگیم متجاوز است. مگر فرعون غیر از این میگفت؟ فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، یعنی من خالق شما هستم، این که خودش بت‌پرست بود. که درباریان فرعون میگفتن که اگر جلوی موسی رو نگیری یذرک و آلهتک کذا و کذا، اون خودش بت‌پرست بود. این که میگفت ما علمت لکم من اله غیری، این که میگفت انا ربکم الاعلا، یعنی قانون مملکت، افکار مملکت، اندیشه مملکت رو اندیشه من با دور بزنم. الان همون حرف است بدون نام فرعونی. لذا میگن شراب و سرکه فرقی نمی کند، بول و عرق فرق نمی کند، هر دو از بدن خارج میشه، هر دو پاکه. ما میگیم اون که این نظام را آفرید، بدن را آفرید، انگور را آفرید، اون میدونه چی پاکه، چی نجسه، چی حلاله، چی حرامه. این میشه منبع. منبع یعنی منبع. ما منبع داریم و مبنا داریم و ماده. اونا ماده دارند و مبنا و لا غیر. این فرق بین توحید و کفره. بنابراین بنازم به بزم قضاوت که اونجا خدا و خلقی مقابل نشینند. این دینه. از این بالاتر و عظیمتر و با شکوه‌تر فرض نمی شود. در اینجا فرمود انبیا آمدن، اینا گوش ندادن. انبیا برهان اقامه کردن. ذالکه به انه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، با شواهد و معجزات ادعاشون رو تثبیت کردن. اونا فقالوا اب بشرون، این بشر هم بر مفرد اطلاق میشه، همچون اطلاق دارد یا اسم جمع است، معنی جمع دارد. تا اینجا همش جمع بود. تأتیهم رسولهم، اینا جمعه، فقالو جمعه، از این رسول به عنوان بشر یاد شده است که این ظاهرش مفرد است ولی باطنش هم، فقالو اب بشرون یهدوننا نه یهدینا، جمع است این، این بشر اسم جمع است، معنای جمع اینو دارد. فکفرو یک، از محافل مذهب رو برگردوندن، دو تولو، در باره ذات اقدس اله فرمود واستغنى الله، دیگه نفرمود انهم، او مستغنی محض است، این یک که درجه اول است، و الله غنی، دو که درجه دوم است. انسان گفتن یا فقیر است یا مستغنی است یا غنی است، گرچه تقسیم اساسی این است که موجود یا غنی است یا فقیر. فقیر یعنی موجودی که نیازمند چیزی باشد، یک، و چیزی که نیازش رفع بکند نداشته باشد، دو، این میشه فقیر. مستغنی کسی است که نیازمند است، یک، چیزی که نیازش رفع بکند دارد، دو، این میشه مستغنی. لذا انسان یا فقیر است یا مستغنی بحث ظاهر. اما غنی اونی که نیاز ندارد، نه این که نیاز دارد و عامل رفع نیاز خودش است. خب پس اول سخن از استغنای الهی است، حسب متعلقم یدل علی العموم. بعد هم فهمید به غنی، بعد هم نه تنها غنی است، حمیدم هست. دیگران که مستغنیان کی اونها رو بی‌نیاز کرد؟ ما بکن من نعمتین فمن الله، تمام حمدها ما روز، حالا چه بخواهید چه نخواهید، چه بدانید چه ندانید، شما اون منعمتون رو شکر میکنید دیگر. حالا خیال بکنید منعم این زید و عمره، فقط ما بکن من نعمتن فمن الله. بارها برزون رسید شخصیت های نظیر مرحوم آیت الله قاضی و دیگران، هشتشون با اولیاء الهی، اینا اگر چیزی به اونها میرسید فقط دو تا حرف داشتن، ماها سه تا حرف داریم. اگر یه چیزی به ما بدن اول سوال میکنیم این چیه، میگن این سبد میوه است، میگیم کی داد، میگم فرون باغبون داد، فرون باغدار داد، بعدها میفهمیم که کی داد. اما ایشون همین دوتا حرف داشت، سوال میکرد این چیه، میگفتن این میوه است، میفهمید کی آورد نه کی داد. داد معلوم خدا داد دیگه، فرون باغبون داد، فرون آقای که باغداره داد، مثلا هر چی باشد، یا کتابی رو به کسی هدیه بکنن، دیگه سوال نمی کردن کی داد، می گفتن کی آورد. این یک نگاه توحیدی است. فرمود خدا مستغنی است برای فهم اول ما یک، بعد غنی است که بالاتر از مستغنی است دو، بعد استغنای دیگران رو هم او تأمین می کند حمید است، سه، دیگران فقیر محضن، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. چرا بندگانش فقیرن، منتها یه حرفی تو این استلقابه هست که از اون حکیم و از اون بردبار معروف عصر خودشون تو این استلقابه که تقریبا 12,000 صحابی رو، اونا که از یک ساعت تا یک عمر خدمت حضرت بودن، اینا رو جمع کرد، خدا قریه رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو، و بود این استلقابه فی معرفت صحابه تقریبا 12,000 نفر برده، کسانی که یک ساعت حضرت را درک کردن تا کسانی که مرتب در خدمت حضرت بودن، اینا بالاخره صحابی حضرت شدن. می فرمودن این 12,000 نفر یه طرف وجود مبارک هست امیر، یه طرف این 12,000 نفر به اندازه هست امیر حرف نیاوردن. یکی از اون بزرگان معروف در همین استلقابه ایشون دور داشت، معاویه گفت که اگه مشکلات مالی دارید، مشکلات اقتصادی دارید، بودجه همین قدر است و خدا همین قدر از برابر آیات قرآن که نازل میکند ام شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، خدا برای شما همین مقدار نازل کرده است و اگر کم دارید برای اینکه خدا کم نازل کرده است. این بزرگوار در جمع برخاست گفت ما وی اینجا سه مطلب از طور خلط مبحث میکنی. مطلب اول این که در مخزن الهی روزی های نامتناهی است، این چنین است که در مخزن خدا فیض محدود باشد. دومی که ذات اقدس الهی عهده‌دار شد روزی تمام موجودات را، حتی حرام گوشت‌ها را، نجس العین را، همین آیه 6 سوره مبارکه هود همینه دیگه، قال الله رزقها. حالا چه کار دارید؟ فرون خرس یا فرون خوک یا حرام گوشت است یا غیر حرام گوشت، روزیش به عهده منه، آینه منه، تمام مار و عقرب آینه منه، پیش من پرونده دارن، من روزی همینا رو میدم. گفت ما به اینجا سه مطلبه: اولی که در مخزن الهی نعم نامتناهی است، دومی که ذات اقدس اله به اندازه کافی برای حفظ مردم داد، سوم این که تو روزی مردم را در خزانه خودت گذاشتی. ما رو این سومی اشکال داریم، ما رو اول دوم اشکال نداریم که تو بگی آیات اینقدر است که غرض این است که همیشه این مردان الهی بین مسائل توحیدی و غیر توحیدی فرق می‌داشتن. فرمود به این که خدا غنیست یک، محمود هم هست دو، یعنی هر کس مستغنیست، برکت الهی است. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، خدای سبحان گاهی حد وسط معاد را ربوبیت قرار میده، چون خدا رب است یقینا معاد هست. چرا؟ چون رب یعنی مالک، مدیر، مربی، خب اینا مردم رو باید بفرماند، این باید محکمه قضا داشته باشد دیگر. چون رب هست یقینا معاد هست. گاهی به ربوبیت الهی قسم می‌خورد برای اثبات معاد. این قسم‌های خدا قسم به بیانه است، در قبال بیانه، مثل اینکه کسی سوگند یاد کند بگد به این آفتاب قسم الان روزه. خدا وقتی قسم می‌خورد به دلیل قسم می‌خورد، فقط به ربوبیت هم قسم معاد حقه، چون رب یعنی که مدیر باشه دیگر. کسی در عالم هر کاری کرد که حساب کتابی نباشد، این ممکن نیست. هیچ یعنی هیچ، هیچ ممکن نیست ما یه ربی داشته باشیم بدون محکمه. وقتی به ربوبیت خود قسم میخورد، به حد وسط قسم میخورد، مثل کسی که به آفتاب قسم میخورد که الان روز است. قل بلا و ربی، قسم به پروردگار من معاد حق است. البته اونها خب حرمتی بر خود قسم قائلن، ولی این احیای ارتکاز مخاطب است که من دارم به دلیل قسم میخورم. ممکنه کسی رب باشه، محکمه نداشته باشه، مالک باشه، مدیر باشه، مربی باشه، همه چی بده و مسئولیت نخواد. گاهی از راه معاد وحی نبوت صادر میشود، میگه چون معاد حق است یا راهنمایی هست دیگه. گاهی از ربوبیت معاد ثابت می شود، گاهی از ضرورت معاد وحی ثابت می شود. اگر یه جایی هست به یه راهنمایی هست. بارها برزیان درستید این خاندان گذشته از این خلیفه خدایان معصومن، حجت بالغ الهیان، امامن، ولیان، اینا یه طرف، اینا رائدن که این دیر به ذهن می آید. رائد به معنای امام نیست، معنای پیغمبر نیست، معنای رسول و نبی نیست، معنای خلیفه نیست. رائد یعنی پیشرو. همه شما بالاخره مکه رفتید، یه عده هستن که پیشروان، میرن اونجا جا تعیین میکنن، از اونجا با خبر از اونجا میان. فبودن ما رائد قیامتیم، یعنی رفتیم و آمدیم از اونجا با خبریم. ان الرائد لا یکذب اهله، ما از اونجا میایم. این فرمود ما پیشروی شما ایم. این که فرمود لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، ما اونجا رفتیم دیدیم بهش چه خبره، چون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه است که بهش و جهنم الان مخلوق لیس مننا، از ما نیست کسی که بگوید بهش و جهنم خلق نشده. فرمود ما از اونجا میاییم. این حرفایی است که دیر به ذهن میاد. فرمود ان الرائده لا یکذب. پس گاهی ربوبیت حد وسط اثبات ضرورت معاد است، یک. گاهی حقانیت معاد حد وسط ضرورت اثبات وحی نبوت است، و چون یه مقصدی هست یه راهنمایی میخواد، یه پیشرو میخواد، که فرمود قل برا و ربی لتوب اسن ثم تنبؤن بما عملتم بذلک شر لا یسیر والحمد لله.